زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. مجله تحلیلی خبری به اتفاق شما عزیزان همراه برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو خواهیم شنید.
الو بفرمایید.
می‌خواستی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امشب توفیق داریم در آخرین شب آبان 1400 در خدمت شما باشیم با برنامه بدون خط خوردگی. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. برای اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراه خودشون دریافت بکنن، میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌ها رو به شکل زنده دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی. اما آنچه امشب در برنامه‌ای بدون خط خوردگی پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد، در ادامه به پرونده هفته امشب هم نگاهی خواهیم داشت به بحث مسئله محور بودن جوامع علمی و نخبگانی برای حل مسائل مهم کشور. نگاهی خواهیم داشت به شکست سناریوی جدایی تهران باکو بررسی خواهیم کرد افتتاح پروژه های اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بسیج رو نگاهی خواهیم داشت به قانون جوانی جمعیت و به ابهاماتی که در خصوص این طرح و این قانون مطرح هست نگاهی خواهیم انداخت به افشای یک خبر سرمایه گذاری عربستان در انتخابات پارلمانی لبنان و موضوعات متنوع دیگری که انشالله سعی میکنیم که تا ساعت 20 که شما ما را همراهی میفرمایید به هر کدام از این مسائل که زمان به ما اجازه بده برسیم و بررسی بکنیم. شما عزیزان شنونده هم میتونید موضوعاتی که فکر میکنید مهم هست و جای بحثش در برنامه بدون خط خوردگی هست از طریق سامانه 30,010,35 به ما اطلاع بدید. ساعت 19:04 است. عزیزان شنونده شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با نخبگان نگاه ویژه‌ای به این مقوله داشتند. رهبر انقلاب مسئولیت مهمی رو برشمردند که اون رو بر عهده نخبگان گذاشتن و مسئولین رو گوشزد کردند که از این ظرفیت بسیار بسیار ارزشمند برای حل مسائل کشور بهره ببرن. این موضوع خیلی مهم رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی کشور که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم جناب آقای بهزادی فردی عزیز و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و در خدمتون خواهم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر هاشمی عزیز، یکی از مسائل و مشکلات خیلی مهمی که به ویژه تو این سالهای گذشتم خیلی راجبش بحث شده و کارشناسان و صاحب نظران هم نقطه نظرات خیلی متفاوتی دارن راجب این ماجرا، بحث نظام مالیاتی و مشکلات نظام پولی و مالی کشور هست که موضوع بسیار مهمی هست. چطور میشه در واقع از ظرفیت نخبگانی جامعه استفاده کرد و راهکارهای علمی برون رفت از این فضای فعلی چیست؟
بله، اون چه مسلمه که نخبگان و اونایی که دارای هوش و استعداد بالاتری هستند و از این هوش و استعدادشون در جهت کسب دانش و مهارت‌های لازم برای اداره کشور، برای فعالیت‌های پولی، مالی، اقتصادی استفاده کردن، قطعاً در پیدا کردن راهکارها و راهبری امور میتونن موفق‌تر عمل کنن و سرمایه انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌ها در عرصه اقتصاد کشور و در همه عرصه‌ها هست.
بله.
این قطعاً بدون تردید این واقعیت وجود داره. در بخش پولی و بانکی خب ما سال‌هاست، شاید حدود 50 سال و شاید بیشتر حتی قبل از انقلاب، ما دچار یه عارضه افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت هستیم.
بله.
و این انباشت نقدینگی امروزه به یک ابر مشکل برای کشور ایجاد شد و همه ما به شکل ساده میدونیم هر وقت که میزان رشد نقدینگی، میزان رشد حجم به اصطلاح نقدینگی در کشور بیشتر از رشد کالا و خدمات باشه، اگه از اون پیشی بگیری یه عارضه پیش میاد که بهش میگن گرانی یا افزایش قیمت ها.
بله.
و متوسط افزایش قیمت ها یا گرونی ها در یک دوره مالی یک ساله هم بهش میگن تورم و این تورم افزایش پیدا میکنه. علت این افزایش نقدینگی ها تقریبا به طور کلی اگه بخوایم درش دستبندی بکنیم به دو دسته مهم هست، اون هم در پایه پولی کشور هست. پای پولی کشور یعنی به اصطلاح دارایی های بانک مرکزی که به عنوان بانک دولت بانک کشور هست. یک بخشش تشکیل میشه مطالبات به اصطلاح یعنی تعاملات بانک مرکزی با دولت در تمام کشورها وجود داره، یعنی دولت هر چقدر که پیش بانک مرکزی سپرده داره به همون میزان قاعدتا باید بتونه برداشت کنه. مثل سیستم بانکی خودمون، شما تو بانک هر چقدر پول میذارید میتونید همونقدر برداشت کنید، مگر در مواقع کوتاه مدت یا مواقع اضطراری به شما وام یا اعتبار بدن و شما بعد مکلف میشین اونو برگردونید.
بله.
اون تراز مطالبات همیشه حفظ بشه. اون بخش مهمی که مطالبات با اصطلاح ما بهش میگیم دارایی های دولتی یا مطالبات بانک مرکزی از دولت، اونجا متاسفانه به واسطه تورم، حالا تنگناهایی که داشتیم، اقتصاد جنگ بود، برخلاف انقلاب و جنگ و تحریم و همه اینها، دولت ها همیشه به اصطلاح منابع کافی برای اداره کشور نتونستن از طریق مالیات و به اصطلاح فعالیت های مثبت اقتصادی تامین بکنن، متوسل شدن به استقراض از بانک مرکزی، هم خود دولت هم شرکت های دولتی. اصطلاحا اون بخش پایه پولی که اضافه برداشت دولت از حسابش هست یا اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هست همیشه افزایش پیدا کرده و بعدها هم به حیطه وصول در نیامد.
آقای دکتر هاشمی، بعضی وقت در نگاه در واقع سیستم نظام مالیاتی ما این اشکال رو کارشناسان میگیرند که انهو نظام مالیاتی کشور هم و غمی نداره برای وصول مطالبات مالیاتی، شاید یه بخشیش تعارض منافع باشه و از همین ماجرا داریم آسیب میخوریم.
جناب بذاری فر، اون هم علت داره، من خدمت رو میگم.
بله.
خب وقتی که اون وقت برمیگرده به این مشکل، وقتی بیشتر میشه، حادتر میشه که سهم دولت، اقتصاد دولتی در کل اقتصاد کشور، در کل تولید ناخالص ملی بیشتر باشه.
ما بله.
تقریبا سهم دولت در اقتصاد ما از درصد 80% بوده و الان هم بعید میدونم کمتر از 70% باشه. پس اینجا میبینیم که قدرت غالبی رو دولت در نظام پولی کشور داره، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ. خب اینها به اصطلاح بعد در پرداخت مالیات هم دولت به خود دولت، خب قطعا قبلا که شرکت‌های دولتی اصلا معاف بودن از پرداخت مالیات، نه شرکت‌های دولتی ارگان‌ها معاف بودن، الان هم که مکلف هستن همه مالیات رو بپردازن، به هر حال از اون رانت و از اون قدرت دولتی برای عدم پرداخت مالیات برای و اصولا شرکت‌های دولتی به دلیل ماهیت دولتی بودن
خیلی پاسخگو نیستن، کلا
پاسخگو نیستن و زیانده هستن.
بله.
حتی این واحدها ممکنه منجر به زیان بشن و زیانشون هم قبول میکنن. چرا؟ از اون طرف میگن ما مثلا محور خدمات داریم به کشور و خب طبیعتا مثلا بانک های دولتی زیانده هم خیلی راحت هم حسابشون تصویب بشه، ولی یه بانک خصوصی اگه زیان بده قطعا همونجا سهامدارا برخورد شدید میکنن با هیئت مدیره و مدیران. خب این یه بخش مصیبت بزرگی که همیشه به نقدینگی کشور از محل پای پولی افزایش بده کرد. یه طرف دیگه هم به دلیل عدم وضع سیاست های پولی درست، به دلیل استفاده از سیاست های دستوری در کل این دوران، نرخ سود به اصطلاح موجه و منطقی رعایت نشده، یعنی اعلام نشده، به کار گرفته نشده که بشه نقدینگی رو در پشت این دیوار سد بانک ها نگه داشت و اینا وارد بازار نشن به خودی خود و اخلال ایجاد نکنن. همیشه تو کشور ما یه جوری هم الان متاسفانه در ذهن ها وجود داره که اگه نرخ بهره، نرخ سود بانکی بالا باشه میگن رباه، در حالی که نرخ به ربا یا ربا بودن یا ربوی نبودن رفتی به میزان نرخ نداره، به ماهیتش داره، یعنی اینکه به اصطلاح و اگه نرخ پایین باشه میگن این ربوی نیست، اسلامیه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اینی که کسی در وقتی کسی در
اشکال شکلی است در واقع،
در ما از شکلیه، به ماهیتی نیست اصلا. و اونایی که در پایین سپرده میذارن احساس میکنن زیان میکنن، چون نرخ تورم میشه 50%، مثلا همین الان 46-47% نرخ سود بانکی 16%. خب هر کسی بتونه این پول خودش به کار میگیره که جبران کاهش ارزش پولش رو بکنه. تورم یعنی کاهش ارزش پول، زیان وارده به اونایی که پول دارن. از اون طرف بانک ها هم همین کارو میکنن. خیلی جالبه، هر کسی در وقتی که میزان تورم از سود بانکی بیشتر باشه، هر کسی که طلبکار پولی و بانکی هست متضرر میشه. خب بانک ها بزرگترین طلبکار مالی و پولی هستن دیگه، وام میدن و همیشه مطالباتشون، طلبی که دارن بابت وام و اعتبار ارزشش کم میشه، اون وقت از اون طرف بدهیاشون ارزشش
و بدهکاران این وسط سود میکنن در واقع.
دقیقاً،
مخصوصا بدهکارهای کلان بانکی.
در شاهی توهم کسی برنده است که بدهکار باشه نه طلبکار باشه.
درست. آقای دکتر هاشمی نزدیک که یک دقیقه فرصت داریم تا پایان این بخش گفتگو. اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم مسیرهای برون رفت از فضا رو، شما اگر بخواید اهمش رو اشاره بفرمایید، سرفصلاشون چی است؟
یکی و مهمترینش اینه که اصلاح ساختار بودجه دولت و نظم مالی در بودجه خود دولت است که از اون طرف پول پای پولی افزایش بده نکنه.
بله.
از طرف دیگه اصلاح سود بانکیه. این نقدینگی که وجود داره در دنیا تقریبا به این نتیجه رسیدن، بانک‌های مرکزی نقدینگی که وجود داره کارش نمیتونن بکنن. فقط میتونن با اعمال نرخ صحیح سود میتونن عملکرد اون رو مثبت بکنن و جهت بدن به طرف به اصلاح فعالیت‌های مولد. از طرف دیگه نظام بانکی که از این بلبشویی که الان وجود داره، تعداد شعب زیاد برخی بانک‌ها که زیانده هستن، تعداد شعب بسیار کمی بانک‌ها که هزینه خدمات، هزینه ثابتشون بالاست.
بله.
این مقدار نیازمند به ساماندهی سیستم بانکی و شعب خود کل بانکی خود وجود داره. از طرف دیگه یه مقداری به اصطلاح انتخاب مدیران اصلح وجود داره. من متاسفانم تو سیستم بانکی میبینم در انتخاب مدیران در سطح هیئت مدیره و مدیر عاملا متاسفانه اون دقتی کافی به عمل نمیاد. تا اونه که نخبه هستن، اونه که داره فکر و اندیشه هستن، اونه که داره به اصطلاح دانش و مهارت بیشتری هستن،
از اون ظرفیت ها باید استفاده بکنه. بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی هاشمی از اینکه با حوصله پاسخ بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ.
شب شما بخیر. خدا نگهدار شما. پیرامون نگاه مسئله محور و نگاه به جوامع نخبگانی و علمی کشور در حوزه نظام مالی و مشکلات نظام پولی و مالی کشور و مالیاتی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی. 19 و 14 دقیقه است عزیزان شنونده، شما همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو 30,000 10,35، آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده هست. یه سری به این سامانه پیام کوتاه بزنیم. شنونده با شماره 0936 4 شماره آخر 0700 پیامک فرستادن و گفتن مادامی که نگاه مسئولین به تجارت و واردات عوض نشه وضعیت همین شکل هست و در واقع یک زنگ خطری رو هم در پیامکشون به صدا درآوردن که اگر شرایط این شکلی باشه سرنوشت پیمان شانگهای و اوراسیا هم خیلی مطلوب نخواهد بود. باز هم پیامک داریم در خصوص خودرو و چگونگی تخصیص خودرو و انحصار صنعت خودرو از سمت شنونده‌ای با شماره 0922 54 24. شنونده‌ای با شماره 0914 73 25 هم پیامک فرستادن و در خصوص موضوع خودرو نکاتی رو اشاره فرمودن. خیلی سپاسگزارم که با پیام‌های پرمهرتون ما رو همراهی می‌فرمایید. 30,010,35. ساعت 19 و 16 دقیقه است عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در خبرها داشتیم که شاهین مصطفی‌اوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز یک شنبه در رأس هیئت عالی رتبه اقتصادی وارد تهران میشن. این خبر نوید این رو داره که پیامی است برای دشمنان این منطقه که سناریویی رو دنبال میکردن برای جدایی تهران و باکو. این گفتگو رو میخوام انجام بدم، موضوع خیلی مهمی است، میخوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محسن پاک آیین، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. آقای دکتر، سفر معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به ایران چه پیامهایی رو مخابره میکنه، به ویژه برای دوستان و همچنین برای دشمنان؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که موتور پیشران همکاری های اقتصادی بین کشورها معمولا اراده سیاسی دو کشور است، یعنی اراده رهبران و مقامات ارشد دو کشور و برای پیشرفت روابط، و دشمنان روابط هم معمولا این موضوع رو هدف میگیرن و سعی میکنن از طریق مسائل رسانه‌ای، تبلیغات، شانتاژ اراده سیاسی بین دو کشورها رو کاهش بدن تا همکاری های اقتصادی صورت نبخشه. و این در واقع برنامه رو در مقاطعی برای روابط ایران و جمهوری آذربایجان هم دنبال میکنه که خب رسانه های رژیم صهیونیستی معمولا پیش براول در این مسئله هستن. بله. خوشبختانه حضور آقای شاهین مصطفی‌اوف در ایران که من ایشون رو خیلی خوب میشناسم، معاون نخست وزیر هستن، بسیار علاقمند به توسعه روابط با ایران و بسیار مطلع از مسائل اقتصادی دو کشور، به ایران همونطور که اشاره فرمودید نماد و نشانگر اراده سیاسی امروز ایران و جمهوری آذربایجان است برای توسعه روابط، که این در واقع خونسازی میکنه اون اقداماتی رو که دشمنان روابط میخواستن علیه روابط دو کشور ایجاد بکنن. ما دو کشور همسایه هستیم، بین کشورهای همسایه ممکنه سوء تفاهمات هم پیش بیاد، میشینن با هم صحبت میکنن، مذاکره میکنن و حل میکنن و مراقبت میکنن از روابط. به اعتقاد من این سفر آقای مصطفی و اقدام بسیار مثبتی هست و ما در سه حوزه مهمی که ایشون هم تخصص داره، یعنی در سه حوزه تجارت، ترانزیت و انرژی، میتونیم همکاری هامون رو دنبال بکنیم. ایشون در یک زمان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم بود. ما در حوزه تجارت دو کشور اقتصاد مکمل دارن.
بله.
ما کالاهای غیر نفتی صادر میکنیم با آذربایجان و اونها هم برخی از فراورده های صنعتی و آهن قراده و همیشه هم روابط مثبت بوده به نفع ایران. توازن روابط در این حوزه ما میتوانیم با رفع برخی از مواد گمرکی و کاهش عوارض دوباره روابط رو به سوی در واقع پیشرفت و ارتقا سوق بدیم. در بخش ترانزیت مهمترین بحثی که احتمالاً خواهند داشت بحث احداث خط آهن رشت آستاراست که بسیار مهمه و حلقه اتصال شمال به جنوب، ایران به دریای سیاه و آذربایجان به خلیج فارس و دریای عمان بسیار مهمه و آذری‌ها هم اعلام کردند که مشارکت میکنن و نیمی از منابع این مسیر رو تامین میکنن. خب این نکته مثبتی هست. و در حوزه انرژی هم ما در این حالی که گاز آذربایجان رو به نخجوان سواب میکنیم از مسیر ایران و در این حالی که در منطقه شاهدنیز آذربایجان سرمایه گذاری کردیم، در این حال یک منطقه مشترکی داریم به نام البرز که فقط در دریای خزر متعلق به ایران و آذربایجان است و بسیار منطقه غنی از نفت و گاز. ما اگر بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و قراردادهایی رو منعقد بکنیم برای اکتشاف و احیای این منطقه، می توانیم با کمک آذربایجان از دریای خزر هم مصادرات گاز و نفت در آینده داشته باشیم.
آقای دکتر، خیلی دقیق اشاره فرمودید به اتفاقات و خب شاهد این بودیم که در طول حداقل یک سال گذشته دو بار یک چند در واقع اتفاقاتی در منطقه افتاد. بالاخره شاید به تعبیر شما سوء تفاهم ها، اما به هر حال یک دو مرحله جنگ رو بین ارمنستان و آذربایجان شاهد بودیم در سر بر سر منطقه‌ای که بسیار استراتژیک هست اونجا و خب به هر حال برای ایران هم خیلی حائز اهمیت هست. از سمت دیگر ما با روی کار آمدن دولت 13 و نگاهی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی این دولت داره و نگاه ویژه‌ای که به سمت همسایگان داره شاهد این بودیم که به هر حال رایزنی ها در این سطح شکل گرفته. از سمت دیگر هم ما خب به هر حال به عضویت دائمی شانگهای درآمدیم، اما اگر دقت لازم رو این حوزه همونجوری که شما اشاره فرمودید صورت نگیره، شانگهای و عضویت شانگهای هم سرنوشتی شبیه اوراسیا به خودش خواهد گرفت که بیش از 2 سال هست که ما عضو این در واقع تشکل هستیم، اما ظرفیت هایی که ما می توانستیم فعال بکنیم به درستی فعال نشده. در سایه این اتفاقات شما بفرمایید که ارتباط با کشورهای نظیر آذربایجان چطور قابل تشریح هست؟
ببینید، نکته که فرمودید بسیار دقیقه. همکاری های بین‌المللی و منطقه‌ای از مسیر روابط دو جانبه میگذره. یعنی اگر ما با یک کشوری رابطه دو جانبه خوبی نداشته باشیم، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نمیتونیم از حمایت اون کشور برخوردار باشیم. لذا در مرحله اول باید تلاش بکنیم که روابط دو جانبه ای رو با کشورهای همسایه داشته باشیم. که بتونیم که اشاره فرمودید، ما الان رویکرد سیاست ما نوعی انتقال از نگاه بین المللی به نگاه دو جانبه است و این در دوره دولت 13 پررنگتر شده و انشالله جواب هم خواهد داد. ما مدت ها غافل بودیم از توسعه روابط با همسایه ها و با کشورهای دیگه در سطوح دو جانبه به دلیل تمرکز زیاد سیاست خارجی در حوزه بین الملل. لذا به اعتقاد من با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان ما باید تلاش بکنیم که با اعتماد سازی، با مراقبت از روابط که واقعا برای اینکه روابط خوب بشه بسیار زحمت کشیده میشه و نباید اجازه داد که در اثر یک سوء تفاهم یا یک سوء برداشت که پیش میاد روابط که مسیر پیشرفت رو داره با کندی مواجه بشه. باید مراقبت کنیم هر دو طرف، هم ایران هم آذربایجان، و به خصوص رسانه ها باید کمک بکنن. رسانه های رسمی حتما باید در جهت ارتقای روابط دو کشور حرکت بکنن و رسانه های غیر رسمی هم باید تلاش بکنن لطمه ای به روابط نخوره و انشالله ما در آینده شاهد این باشیم که مجددا دوران طلایی روابط ایران و آذربایجان انشالله ایجاد بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. در خصوص شکست سناریوی جدایی تهران باکو گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن پاکآیین از سفرای اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناسان مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده است. 0930-64-86 پیامک فرستادن و باز هم خودرو و باز هم گله از شکل مدیریت صنعت خودرو در کشور. 0937-63-96 پیامک فرستادن و ایشون هم از بازار خودرو گله کردن و گفتن که باید شکل فروش خودرو مدیریت بشه. طبیعتاً یکی از راهکارها شکل توزیع خودرو هست. بله قطعاً. باز هم پیامک فرستادن عزیزی با شماره 933-2092 پیامک فرستادن و تشکر کردن از دستاندرکاران برنامه و خدا قوت و خسته نباشید گفتن. ما هم از شما سپاسگزاریم که در این ساعت شب زیبای پاییزی شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو. 30135 آماده دریافت پیام های شماست. ساعت 19:26 دقیقه رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در هفته بسیج هستیم. تبریک عرض میکنم این هفته رو به همه بسیجیان دریادل و سختکوش کشورمون که در هر مرحله‌ای که این کشور پهناور نیاز به کمک داشته دست یاری دراز کردن به سمت مردم و پای کار بودن، جزء صفوف اولی بودن که در حرکت‌های به ویژه جهادی کمک کردند. این هفته هم به نام هفته بسیج نامگذاری شده که گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه بسیجیان به ویژه شهدای بسیجی که تقدیم این انقلاب و این نظام شده. به همین بهانه میخوام گفتگو بکنم با جناب سرهنگ اسماعیل قزل سفلا، مسئول محترم بسیج سازندگی استان فارس که پای خط ارتباطی برنامه هستند. جان سرهنگ سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز برنامه خوب شما در سراسر ایران اسلامی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جان سرهنگ، یکی از چهره هایی که از بسیج در طول به ویژه این سالهای گذشته ما شاهد اون بودیم، بحث حضور بسیج در پروژه های اقتصاد مقاومتی بوده، به ویژه با نگاه محرومیت زدایی و شاهد حضور جدی بسیجیان با رویکردهای ویژه‌ای که بسیج داره در حوزه اقتصاد مقاومتی به تأسی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب و اقداماتی که انجام میشه. از این اقدامات و شرایط برای ما بگید و از مأموریت هایی که بسیج در این حوزه به انجام میرسونه.
خواهش میکنم. من قبل از این که به جواب در واقع سوال شما رو بدم، وظیفه خودم میدونم هفته مبارک بسیج رو بر همه مردم عزیز ایران اسلامی تبریک عرض میکنم، به ویژه بر کسانی که اهل میدان های سختن، برای کسانی که در مسیر خدمت به خدا و مردم بهانه نمیارن. مبارک باشی این هفته برای کسانی که لبخند محرومان برایشون مقدسه و مبارک باشه برای همه کسانی که اهل حرکت و کار و تلاشن. بله، همونجوری که جناب عالی فرمودید، مجموعه بسیج سازندگی با محوریت جهادگران عزیز و گروه های جهادی در عرصه های مختلف در حال فعالیتن با نگاه حل مسائل مردم. امروز جهادگران عزیز ما در حوزه اقتصاد مقاومتی، به ویژه کسب و کارهای کوچک، محلی و خانگی، وارد میدان شدن با یک الگویی تحت عنوان صندوق‌های قرض الحسنه اشتغالزای مردمیار بسیج.
بله.
جهادگران عزیز ما با این الگو تلاش میکنن با راهبرد تسهیلگری و توان